بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بحث مبدا و معاد وجود را نقل کردند و مختصری هم به احوال نبوت و خصوصیاتی که برای نبی هست اشاره کردند، میخوان وارد بحث های بعدی بشن که چگونه میشود دعایی مستجاب میشود یا عقوبت سماوی بر قوم مظلمی یا کافری نازل میشه. ابتدا توضیح میدن که اموری که در جهان طبیعت و همین عالم ما واقع میشوند از مصادمات قوای فعاله پدید میان و گاهی قوای منفعله ارضیه هم شرکت میکنند در پدید آمدن این اشیا. بعد از اینکه این را اشاره میکنند می فرمان که قوای ارضیه به چه چیزی تمام می شود و قوای سماویه چگونه محدث اشیا می شود. ما اون بحثی که در باره قوای ارضیه بود خوندیم، در باره قوای سماویه گفتم که یکی به یکی از صفت تأثیر می داره در جهان طبیعت، یکی این که خودش به تنهایی تأثیر کند بدون اینکه از قوای ارضیه چه قوای فاعله و چه قوای منفعله دخالتی و شرکتی باشد. دوم این بود که قوای سماویه حالا چه توایع اجسام یعنی صور نوعیه و چه توایع نفسانی یعنی نفس مجدد اثر کنند، ولی قوای ارضیه هم به این صورت دخالت داشته باشند که بین قوه سماویه و قوای ارضیه تشکلاتی و مناسباتی واقع شود و بر اثر اون تشکلات و مناسبات حادثی در جهان خارج و جهان طبیعت به وجود بیاد که دخالتی از جانب ارضیات هست، ولی به این صورت که سماویات با ارضیات مناسبتی رو تشکیل میدند و اون مناسبت باعث پیدایش اشیا میشه، که اینو در جلسه گذشته توضیح داده بودیم. البته اختلاف نسخه بود، بنابر نسخه ما دو بحث رو ذکر کرده بودیم. یکی این که سماویات بدون تأثیر ارضیات باعث حدوث شیئی در جهان طبیعت بشوند، و یکی این که به وسیله توایع جسمانیشون که صور نوعیشون هست و یا توایع نفسانیشون که نفس ناطقه هست با شرکتی از ارضیات منشأ حدوث حدودی در عالم طبیعت بشن. مثال برای اولی اینه که خود سماویات بدون اینکه از زمین تأثیری در اونها شده باشد و یا دخالتی شده باشه، اراده میکنن که چیزی در زمین اتفاق بیفته. اما قسم دوم گفتیم که مثلا خورشید که کسوف پیدا میکنه و بر اثر کسوف تأثیری در زمین میذاره، باعث حادثه ای میشه، این بر اثر تشکلاتیست که او با قوای زمینیه یا با خود زمین برقرار میکنه، یا حتی این که خورشید باعث میشه که چیزی در جهان، گیاهی مثلا در جهان بهوزه بیاد، با دخالت زمینه، به این صورت که زمین هم یک انفعالی داره. که این حاله تقریبا توصیح داده شد. حالا شاید مثال هایی که میزنن مثال های کاملی نباشه، ولی رسیدیم به بچه سوم، که مهم این بچه سومه که طولانی هم بحث میشه. در بچه سوم البته این بنابرای نسخه بود، این توش هم نگرم بحث بگم بنابرای نسخه بود، بنابرای نسخه ما دیگه این تصرفاتی که داریم پیش نمیاد، بلکه میگیم دو وجه از وجوهی که سماویات در ارضیات تأثیر میذارن، دو وجهش من تلقاء خود سماویات بدون شرکت و بدون دخالت ارضیات. یکی به این صورت است که توایع اجسام سماویات که همون صور نوعیان اثر میکنن، دومین این است که توایع نفسانی اثر میکنن، ولی هر دو خودشون تأثیر میکنن، دیگه دخالتی از زمینی ها نیست. البته مناسبتی با زمینی ها برقرار میکنن تا بتونن تأثیرشون رو بذارن، نه اینکه اونها رو دخالت بدن. این بنا بر نقطه ما بود. بخمچه سبب اینه که سماویات با ارضیات مشارکت کنن و با هم حادثی رو به وجود بیارن. اینو ایشون دو فرض براش داره، یعنی مصنف دو تا فرض داره و دو تا نمونه نشون میده برای این مسئله. با یکی این که سماویات، البته این من مختصر عرض میکنم و توضیح میدم، آن چه که گفته شد مربوط به بحث گذشته بود، اما آن چه که الان میخواد گفته بشه اینی که به دو نحوه ممکن است یا بر دو نمونه ممکن است که سماویات با ارضیات مشارکت کنند و حادثی رو به وجود بیارند. یکی این که سماویات تصور می کنند آنچه را که می خواهد در زمین اتفاق بیفته و چون تصورشون علم فعلی است، این تصور اثر می زنه و در زمین اتفاقی که باید بیفته می افته. اما این تصور تصور خود حادث نیست، تصور خود حادث به تنهایی نیست، بلکه اینا اسبابی را هم که منتهی به حدوث حادث می شود نیز تصور می کنند و همچنین این که این اسباب بالاخره منتهی به این حادث می شه، این هم در تصورشون میاد. پس تصور می کنند اسباب را، تصور می کنند مسببات را و تصور می کنند انجرار اسباب و منتهی شدن اسباب به مسببات. این سه تا تصور میشه، بعد حادث موجود میشه. چون تصور تصور فعلی است، اثر گذاره حادث رو در خارج موجود میکنه. این اسباب هم میتوانن اسباب سماوی باشن، هم میتوانن اسباب ارضی باشن. و سماویات این اسباب رو تصور میکنن و چون که بعضی از این اسباب ارضیان، ما میگیم که ارضیات در حدوث در این ارضیات با سماویات شرکت دارند و با همدیگر این حادث زمینی رو ایجاد میکنند. درسته که تصور اون سماویات منشأ پیدایش این حادث در روی زمین میشه، ولی اون تصور در اون تصور هم علل موجوده، هم معلولات موجودند، هم انتهای اون علل به معلولات، و علل هم سماوی هستند هم ارضی هستند. پس از جمله چیزهایی که تصور می شود برای فلک، اون علل ارضی است. این تصور باعث می شه که فلک با دخالت ارضیات کارش رو انجام بده، یعنی تصورش رو نفوذ بده و شیء رو بر اثر این تصور ایجاد کنه. دقت میکنید که ارضیات داره دخالت میکنه، چون فلک داره تمام علل رو تصور میکنه و از جمله علل بعض قوای ارضی است. پس این قوای ارضی هم در تصور او دخالت دارن، متصور او میشوند و او که این مجموعه رو تصور میکنه، چون تصورش فعلیش، بالاخره منتهی به حدوث اون حادث میشه. ولی در حدوث حادث سماویات تنها نبودن، بالاخره ارضیات به این نحوی که گفتیم دخالت کردن. این یه نوع یه نمونه که در این نمونه هم که اشتراکی میکنید، سماویات کار انجام میدن به مشارکت از طرف ارضیات. نمونه دوم که شاید بتوان گفت که تمام این حرفا به خاطر همین نمونه دوم آمده، اینه که سماویات تصور میکنن همونطور که عرض شد علل رو و معالیز رو و منتهی شدن علل و معالیز رو. از جمله اسبابی که تصور میشوند این دعاییست که انسان تضرع و دعاییست که انسان داره. این دعا و تضرع یکی از اسبابند و از عرض صادر میشه، یعنی یکی از امور ارضیه است. این دخالت میکنه و باعث میشه که سماویات نه اینکه تحت تأثیر قرار بگیرن، که اینو بعدا خواهیم گفت، تحت تأثیر دعا قرار نمیگیرن چون مادون نمیتونه در مافوق تأثیر کنه، ولی به نحوی که بعدا توضیح میدیم این دعای ما باعث میشه که سماویات امر رو طوری تصور بکنن که منتهی شود به همون طوری که ما میخواستیم و تضرم میکردیم. بنابراین دعا هم به نحوی مشارکت میکند در صدور این حادث که عبارت از مطلوب ماست، مطلوبی که ما به خاطر رسیدن به او دعا میکردیم. در این نمونه هم میبینید که سماویات با مشارکت من الارضیات کار انجام میدن. در نمونه اول ارضیات عبارت بودن از علل طبیعی که اونها مشارکت میکردن در سماویات به این صورت که سماویات اونها رو تصور میکرد وقت منشرفیز میشد. در نمونه دوم اون امر ارضی که میخواد مشارکت کنه علل طبیعی نیست، همین تضرع و دعایی که ما میکنیم. این تضرع و دعا باعث میشه که سماویات اون مطلوب ما رو تصور کنن و عللی که منتهی می شوند به اون مطلوب تصور کنن و قهرن مطلوب ما به توسط اون علل و قبل از اون علل به توسط اون تصور حاصل بشه. پس یکی از چیزهایی که در زمین واقعی می شوند اون مطلوب ماست که ما به خاطرش دعا کردیم و این مطلوب به وسیله سماویات تنها نیست، بلکه به تأثیری از سماویات به مشارکت من الارضیاته که من الارضیات یعنی همین دعای ما. حالا به چه نحوه اینها صورت میگیره اینا رو انشاءالله توضیح میدم، فقط خواستم اشاره کنم این دو نمونه رو ما الان در اینجا داریم. پس وجه سوم این بود که سماویات تأثیر کنند در حدوث حوادث زمینی، اما نه تنهایی بلکه به مشارکت من الارضیات. برای این بچه سوم دو نمونه گفتیم که در یه نمونه ارضیاتی که عبارتن از علل طبیعی مشارکت داشتن با سماویات، در یه نمونه ارضیاتی که عبارت بینه از دعا و تضرع ما یا نماز استسقا خوندن ما و امثال ذلک یا حتی کارهای شر انجام دادن ما که باعث نزول عذاب میشه یا کارهای خیر انجام دادن ما که باعث مثلا نزول باران در فصل خودش و به وجود آمدن گیاه ها میشه، همین را دخالت میکنن که دخالت از جانب ارضیاته. منطقه ارضیات دیگه علل طبیعی نیستن، ارضیات همین دعا و گناهان ما و اعمال خیلی که ما انجام میدیم اینا تأثیر میذاره. حالا چطوری تأثیر میذاره این شما توضیح داده میشه. این دو مطلب رو ما امروز میخوام بخونیم، فکر میکنم به بیشتر از این برسیم، فقط همین دو نمونه رو تبیین کنیم کافیست. حالا وارد بحث میشیم. در بحثم این دو نمونه رو از هم جدا نمی کنیم، یعنی یه مطلب کلی رو مطرح می کنیم، چون این مطلب کلی در هر دو نمونه جاری میشه و هر دو نمونه ای که ما گفتیم به وسیله اون مطلب کلی که عبارت از تصور سماویات انجام میشه. پس ما از جده تصور سماویاتی می گیم، بعد اشاره به علل ارضیه هم می کنیم، بعد اشاره به دعا و تأثیرات این هم داریم، به آخر مجموع این دو نمونه رو با تمام نواحیش بیان میکنیم بدون اینکه اصلا تفکیکشون کنیم. البته در جاهایی هم تفکیک میشن، تا اصل بحث ما مخلوط مطرح میکنیم بدون اینکه به یکی از این دو نمونه به طور خصوصی بپردازیم. حالا به این صورت وارد بحث میشیم. میگیم که سماویات دارای نفوس منطبعه یا نفوس ناطقه هست. نفوس اگر منطبعه باشه جزئیات رو به راحتی درک میکنه، مثل نفوس حیوانی که منطبعه در بدنشون هستن و جزئیات رو درک میکنن. اما اگر نفوس ناطقه باشه، نفوس ناطقه به توسط قوه خیالش میتونه جزئیات رو درک بکنه، خودش درکش کلیه. اگر نفس فلکی، اگر نفس فلکی ناطقه باشه، قبلا این رو در مقاله قبل توضیح دادیم، در فصول شاید مثلا چهارم پنجم بود، الان یادم نیست کجا بود، ولی توضیح دادیم که نفوس فلکی جزئیات رو درک میکنه. خب پیداش نمی کنم. بله، صفحه 387 در فصل دوم از مقاله قبل بود، صفحه 387 گفتیم الا ان لها ان تعقل به وجه ما تعقلا مشروبا بالماده، که تعقل فلکیات رو مشروب بالماده گرفتیم و چون تعقلش مشروب بالماده بود گفتیم که اوهام دارد یا مایش به حال اوهام دارد، و بعدم تفسیر کردیم که تخیلاتشون، توهماتشون، حتی تعقلاتشون جزئی است. این قبلا بحث که دارم مراجعه میکنم کتاب نمو به صفحه 387 انصاف نیست. خب الان هم اینجا توضیح میدیم که نفوس فلکیه میتوانند جزئیات رو ادراک بکنند، چون ادراکشون عقلی محض نیست، مشروب با ماده است، لذا ادراکی سوزی. یعنی به تعبیری دیگه معانی جزئیه رو ادراک میکنه، مثل توهم که معانی جزئیه رو ادراک میکنه. پس حالا که اینطوره فلکیات میتوانند حوادث جزئیه رو ادراک بکنن، یعنی اون چه که میخواهد در جهان طبیعت اتفاق بیفته که حوادث جزئی است، همه اینها رو این نفوس فلکی میتونن ادراک کنن. قبلا هم گفتیم که هم میتوانن اون حوادث تبدی رو، هم حوادث فعلی رو، هم حوادث آینده رو درک بکنن. علتش هم اینی که از طریق سبب وارد میشن، مثل منجم که از طریق سبب وارد میشه. منجم وقتی که کسوفی میخواد اتفاق بیفته، او علمش به کسوف از طریق سببه، یعنی محاسباتی میکنه، اسباب رو ملاحظه میکنه و میفهمه که این اسباب وقتی جمع شدن بالاخره در فلان زمان یک کسوفی رو یا یک خسوفی رو حادث میکنه. چون علمش از طریق سبب هست، این علم قبل از تحقق کسوف، این تحقق کسوف و بعد از زوال کسوف باقیه، برخلاف علمی که یک شخصی از مشاهده به دست میاره که وقتی مشاهده میکنه خورشید رو میبینه کسوف شده، متوجه کسوف میشه. این علمش قبل از مشاهده حاصل نبود، بعد از مشاهده حاصل نیست، یعنی بعد از مشاهده زائل میشه. وقتی که چون علمش علم احساسیست، علم احساسیش زائل میشه. البته علم تخیلیش که صورت محفوظه اون باقی میمونه، اما علم احساسیش باطل میشه و او هم از طریق علم احساسی عالم شده. پس هر موجودی که از طریق اسباب به حوادث پی ببره، میتواند اون حوادث رو قبل از تحققشون و بعد از زوالشون و در حین تحققشون عالم بشه. سماویات این چنینن، از طریق اسباب پی میبرن. چون بحث در اسباب شد، مصنف سعی میکنه که اسباب رو هم توضیح بده، که اسبابی که بالاخره منتهی به مسببات و حوادث جزئی زمین می شوند چی هستند؟ اسباب دو قسمند، اسباب فاعله داریم، اسباب قابله داریم. هر کدوم از اینها یا طبیعی یا ارادی. احتمال قصری بودن هست، اما قصر یا به طبیعت رجوع میکنه یا به اراده، زیرا قاصری که اون نیروی خودش رو و تأثیر خودش رو تحمیل میکنه یا قاصر ارادی است یا قاصر طبیعی است. اگر قاصر قاصر ارادی باشه، اون امری که به قصر اتفاق افتاده منتهی میشه به اراده، یعنی الان منتهی میشه ابتدا به قصر، ولی چون قصر از این موجود موریدی ساده شده، از در واقع اون اراده داره تأثیر میذاره، نه قصر. در صورتی که قاصر طبیعت باشه، باز هم اون قصر منتهی میشه به طبیعت. فعلای حالن نیروی قصری نیروی جدایی از طبیعت یا اراده نیست. حالا که سمینه، پس اسبابی که میتوانند حاصل شدن یا اسباب طبیعی هم یا اسباب ارادی هم. بعد اسباب ارادی رو برمیگردونه به اسباب سماوی و ارضی. طبیعی هم همچنین قهرن تمام اسباب جمع میشوند در اسباب سماوی و ارضی، وقت سماوات به این اسباب عالم میشن و شاید با علم اونها که علم فعلیست حاصل میشه. اما توجه میکنید که اسباب هم سماوی هم هم ارضی هم، بنابراین سماوات تصور اون نفوس سماوی به تنهایی تأثیر نشد، تصور تعلق دارد هم به اسباب سماوی هم به اسباب ارضی، و بعدن باعث شد که اون مسببات از این اسباب به وجود بیاد. قهرن سماویات به تنهایی اون حادث رو به وجود نیوردن، با تصور اسباب که بعضی ها سماوی بودن بعضی ها ارضی بودن به اون مسببات که حوادث رسیدن. از اینجا کشف میکنیم که سماویات به مشارکت من الارضیات دارن تأثیر میذارن. حالا ارضیات چیه؟ از کدام دوتا است؟ یکی طبیعیات ارضی، یکم دعاهای ما. تا اینجا توجه میکنید ایشون داره به صورت مشترک وارد بحث میشه، دوتا نمونه رو از هم جدا نمی کنه. خب حالا که حرف به اینجا رسید، ما اسباب طبیعی و اسباب ارادی رو مختصرا توضیح میدیم. میگیم اسباب ارادی اینطور نیستن که اراده یکی از اسبابه، اراده یکی از اسبابه و این اراده خودش سبب دارد. سببش چیست؟ براخره اراده حادثه، هر حادثی سبب میخواد، پس این اراده هم که من میکنن یا یه موجود ارضی میکنه، این هم سبب میخواد، چون حادثه. سببش چیه؟ اگر بگید اراده دیگره، باست نقل کلام در اون اراده قبلی میکنیم که سبب او چیست، لازم یه تسلسل در ارادات چه باطله. اگر بگید طبیعت خود منه، لازم میاد که من همیشه اراده داشته باشم، همین اراده خاص رو داشته باشم، زیرا این طبیعت که عامل این اراده است همیشه برای من هست، یعنی علت همیشه هست، پس معلومه که اراده همیشه باید باشه، در حالی که مسلم ارادات ما دائم نیستن. از این که ارادات ما دائم نیستن میفهمیم که پس مستند به طبیعت نیست. این اراده مستند به طبیعت من نیست، مستند به اراده قبل نیست. مستند به اراده قبل میخواد بشه محدود تسلسل، مستند به طبیعت میخواد بشه محدود دوامه، نه تسلسل درسته نه دوام اراده. پس مستند به هیچ کدوم نیست. اگه مستند به هیچ کدوم نیست، مستند به چیه؟ مستند به اتفاقاتی که در همین زمین میفته یا در آسمان میفته. پس باز دیدید اراده من منتهی میشه به اسباب طبیعی که در جهان کان و فساد هست، یا در جهان مثلا فرسونی که افلاک هست، که اراده من همینطوری حادث نمیشه، اسبابی با هم جمع میشدن و اراده من حادث میکنن. وقت اراده من که حادث شده، باز منشأ میشه برای اون مراد. الان بحثمون در مراد نیست، بحثمون در اینه که اراده چگونه وجود میاد، اراده ما. مستند باشه به اراده به هم به طبیعت به هم حوادث. یعنی شما میفرمایید که طبیعت من طوری که میتواند اراده کنه، ذات من اینطوری که میتونه مرا اراده کنه، مثل سنگ و اینا نیست. این که خب احتیاج به دست نداره، ولی اصلا نمیشه گفت این استناد به طبیعت من داره. اراده یه چیزیست که خدا به من داده، چون طبیعتم طبیعت انسانیست اراده به من. ولی این اراده حادثی که الان پیدا کردن، این مستنده به چیست؟ مستنده به طبیعت من یا اصل اراده داشتن مستنده به طبیعت من؟ اصل اراده داشتن مستنده به طبیعت من، اونم الان مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اراده جزئیه، همین اراده که الان کردم و میخواد منتهی بشه به مراد. این اراده که من الان از من صادر شده، این مستنده به چیه؟ این نمیشه گفت مستنده به طبیعت، ولی اصل اراده مستنده به طبیعت منه. اگه این طبیعت انسانی نداشتم، قدرت اراده نداشتم، مثل سنگ و درخت و اینها بودم که اراده نداشتم. طبیعت من اجازه میده که من اراده داشته باشم، ولی این اراده خاصی که الان مورد بحث ماست، این عاملش چیه؟ این عاملش هم توی طبیعت باشه. اگه طبیعت عامل این باشه، چون طبیعت دائمی نیست، این اراده هم باید دائمی باشه. من همیشه اراده یه چیزی داشته باشه، در حالی که ندارم. عاملش اراده سابقه بر خودش هم نیست، چون تسلسل لازم میاد. پس عاملش باید اون امور خارجی باشه. ارادات جزئی که داریم حرف میزنیم، نه قدرت بر اراده. ارادات جزئی عاملش طبیعت نیست، عاملش اراده قبلی نیست، عاملش همون امور و اتفاقاتی که در بیرون میفته. به وجدان مراجعه کنید، همینطوره. یه اتفاقاتی در بیرون میفته، شما یه تصمیمی میگیرید. حالا ولی اون که تو اون تصمیم آزادی، ولی بالاخره اون اتفاقاتی بیرونی شما رو سوق داده به این تصمیم. میتونید تصمیم بگیرید، میتونید نگیرید، ولی اگه تصمیم گرفتید تأثیر اون بیرونی هست. بنابراین اراداتی که در زمین هستن به این بیانی که گفتیم به امور بیرونی برمیگردن. من پس باید ما اون امور بیرونی رو علل حساب کنیم، اراده رو فعلا بذاریم کنار. این هم سراغ طبیعت. گفتیم قصد به طبیعت یاره برمیگرده، این از همون اول بیرونش کردیم، قصد رو بیرون کردیم، اراده رو با این بیان تقریبا بیرون کردیم. حالا مونده طبیعت. طبیعت اگر ثابت باشه، خودش اصل است و اثرگذار، خودش علته. ولی توجه دارید که این طبیعت از سماویات و انفعال ارضیات حاصل می شود. پس باز در این طبیعت، در این طبیعت هم سماویات هم ارضیات دخالت دارند. سماویات به عنوان فعل، ارضیات به عنوان انفعال. این در صورتی که طبیعت ثابت باشه. اما یه طبیعت حادث باشه، مثلا فرض کنید که صورت مائیه‌ای بر این ماده وارد شده. در قبل صورت هوایی بود، حالا صورت مائیه وارد شده. این صورت مائیه طبیعته، اما طبیعت حادثه، طبیعت ثابت نیست. قبلا نبوده، قبلا صورت هوایی بود، حالا صورت آبی شد. این چی؟ این طبیعت حادث. حالا میخوام میتونه علت برای خیلی چیزا باشه. خودش از کجا درست شده؟ از حرارتی که یکی از اسباب ارضی است، یا از حرارت خورشید که یکی از اسباب مثلا سماوی است، یا از برودت. اینها حرارت دادیم، آب شد هوا، برودت ایراد وارد کردیم، هوا شد آب. اینا توجه میکنید صورت نوعیه که الان در حادث میشه، صورت طبیعت این صورت نوعیه، صورت نوعیه که الان در حادث میشه مستعد میشه به اسباب سماوی ارضی با هم. این بیان نشون داد که اسبابی که به وجود آورنده و پدید آورنده حوادث زمینی هستند، این اسبابی ها سماوی هم یا ارضی. چون در ابتدا ما اسباب رو تقسیم کردیم به ارادی و طبیعی و قصری. قصری رو منتهی کردیم به طبیعی و ارادی. بعد آمدیم ارادی رو منتهی کردیم به اسباب سماوی و ارضی. بعد آمدیم طبیعی رو نسبت به طبیعی هم همین کاری کردیم، منتهی کردیم به سماوی و ارضی. پس تمام اسبابی که میتوانند دخالت کنند و حوادث ارضی رو به وجود بیاورند، سماوی و ارضی هم همینجا معلومه. سماوات نفوس سماویه یا مبادی سماویه تصور میکنن این اسباب رو و متوجه هستن که این اسباب به چه حادثی منتهی میشه. پس تصور میکنن این حادث رو. سه چیز الان تصور میشه. تصور میکنن اسباب رو که الان با بیانش گفتیم اسباب عبارت شده از سماویات و ارضیات. همه چیزا رو برگردیم به همین سماویات و ارضیات. تصور میکنن اسباب رو و میدونن که این اسباب به چی منتهی میشه، پس هیئت انجرار و انتهای اسباب به مسببات رو هم میدونن و بالاخره تصور میکنن اون مسبباتی که از این اسباب به وجود میاد. و چون تصورشون تصور فعلیست، چون تصورشون تصور فعلیست، اون حادث حادث میشه. اسباب که موجود بودند و تصور اینها موجود نمیشند. البته ممکنه قبلا با تصور موجود شدند، ولی الان که میخواد فلان حادث حادث بشه اسبابش موجوده. این امر سماوی نفس فلکی تصور میکنه این اسبابی رو که موجودند و انتهای اسباب مسببات رو و خود مسببات رو، بعد مسببات از همین تصور حاصل میشه. منطقه نه تصور به تنهایی، تصوری که تعلق گرفته به اسباب ارضی و سماوی و به انجرار و انتهای این اسباب و مسببات، همه اینا دارن دخالت میکنن تا اون حادث ارضی به وجود بیاد. از توجه میکنید که سماوات به تنهایی باعث پیدایش این حادث ارضی نمیشه، بلکه با مشارکت ها. حالا نحوه مشارکت ها توجه کردیم چی بود است، نه حالا این علل ارضی و سماوی بیان تأثیر بذارن تو اون نفوس فلکی، ولی بالاخره یه جوری هست که متعلق تصور اون قرار میگیرن و اگر اون این اسباب و تصور نمیشد اون حوادث نمیتونه تصور کنه. اسباب و تصور کرده که به دنبالش این حوادث تصور شدن. از توجه میکنید که اگر حوادث بخواد از این سماویات صادر بشه و تصور سماویات به تنهایی ها صادر نمیشه، بلکه به تصوری که تعلق گرفته به اسباب که اسباب سماوی و ارضی هم حادث میشه. دقت میکنید که در اون اسباب فاعلی تصور تنها نیست، تصور است، اسباب سماوی است، اسباب ارضی است، بعد از همه اینها مجموعا اون حادث حادث میشه. بنابراین حادث مستند شد به علل سماویه با مشارکت من الارضیات. این تمام بیان مطلب بود به طور کلی. بعد حالا این کلی رو میخوام در اون دو نمونه پخشش کنیم، دیگه خیلی سخت نیست، آسونه. توجه کردید در این مطلب کلی ایشون این راه رو به این صورت تهی کردن. اول بیان کردن که نفس فلکی قدرت ادراک معانی جزئیه رو داره. این رو اول ثابت شده. حالا چه نفس منتبه باشه، چه نفس ناطقه‌ای باشد که گفتیم تعقلش تعقل خالص نیست، هر کدوم از اینها باشه بالاخره میتواند معانی جزئیه رو ادراک کند و قهرن میتواند حوادث جزئیه رو که در زمین به وجود میاد ادراک کنه. این یه مطلب بود. بعد وارد مطلب دوم شدن که در تصور اون حوادث این چنین نیست که فلکیات یا نفوس فلکی مستقیم اون حوادث رو اراده کنه، تصور کنه، بلکه ابتدا اسباب اون حوادث رو ادراک میکنن و بعدن از اون اسباب به مسببات که همین حوادث هستن میرسن. اینجا که رسیدیم در این بحث اسباب رو توضیح دادیم. اسباب رو گفتیم میتواند طبیعی باشه، میتونه ارادی باشه، میتونه قصدی باشه. قصدی رو اگر میدونیم به طبیعی ارادی، ارادی و طبیعی هم به هر صورت بود و اگر میدونیم به اسباب سماوی و ارضی. نتیجه این شد که افلاک تصور میکنن این اسباب سماوی و ارضی رو و بعد تصور میکنن حادثی رو که از این اسباب به وجود میاد و اون تصورشون که تصور فعلی تأثیر گذاره، اسباب که قبلا موجود شدن هیچ، اون حوادثی موجود نشدن موجود میشوند. پس حادث به وجود آمد از دخالت سماویات و مشارکت من الارضیات. این تمام بیان به نحو کلی بدون این که با اون دو نمونه که از خارج از کردن فعلا اشاره داشته باشه. بعد دیگه وقتی که این مطلب کلی رو داشتیم، استخراج اون دو نمونه ازش مشکل نیست. اون سببهای ارضی دو جور میتونن باشن. یکی سببهایی که همین سببهای طبیعی هستن، مثل مثلا فرض کنید حرارتی که در زمین هست یا غذایی که در زمین هست صرف خوراک این بذر میشه، یا فرض کنید که اون تحرکاتی که مثلا حیوانات نر و ماده دارن که باعث پیدایش حادث میشه، یا هر چیز دیگر که اینا اسباب طبیعی و اسباب معمولی زمینی هستن. این یکی یعنی که اسباب زمینی عبارت باشن از دعایی که ما میکنیم یا نصیحتی که میکنیم که سبب نزول عقوبات میشه، یا اعمال خیری که انجام میدیم، یا نماز استسقا که میخونیم که باعث پیدایش خیر میشه. اون حادث ما که عقوبت است، یا اون حادثی که مطلوبی است که من به خاطرش دعا کردم و تضرع کردم، یا حادثی که باران است که به خاطرش نماز استسقا خوندم، این حادث حادث می شود از تصور سماویات به مشارکت من رفیات. مطلب رو اول به صورت کلی گفتیم و در این دو نمونه هم تفسیر کردیم. تمام مطالبی که شاید امروز بخواد خونده بشه که بود دو صفحه است من گفتم. بله حسابی به سبب سوی به سبب بله تنه داری بسید چرا؟ ما همینه داریم میگیم، ما گرازی نگفتیم، ما یه تیکه یه حلقه رو هست کردیم. سماویات حرکت میکنن، لازمه حرکتشون پیدایش اون اسباب ارضیه است. بعد تصور میکنن اسباب سماویه و اسباب ارضیه رو، بعد هم میرسن به اون مسببات. ما فقط به بحث بردیم رو اسباب سماویه و ارضیه، و الا اون حرکت منشأ میشود برای پیدایش این سماویات، برای پیدایش این اسباب. این حرف درسته. اگر توجه کنید من در توضیح هم گفتم اون اسباب که موجودن، میخوام اون حادث رو ببینیم که چجوری موجود میشه. وقت شما میفرمایید این اسباب چطوری موجوده، اسباب به توسط فرض کنید علم فلک به حرکات خودش که منشأ پیدایش اون اسباب میشود پیدا میشه. اونی که شما میفرمایید درسته، ولی بحث ما در اون حادثه که از این اسباب به وجود میاد، نه در پیدایش خود اسباب. پیدایش خود اسباب بر اثر همون علم، بر اثر همون تصور دیگریست که فلک نسبت به اسباب داشته، که اون تصورم تصور به ذات داشته، چون ذاتش علت بوده برای این اسباب، تصور علت و تصور اسباب را پیدا شده، چون تصورش تصور فعلی بوده اسباب پیدا شده. همین حرفی که ما در حوادث میزنیم در اسباب اون هست، منتها فعلا ما فرض کردیم که اسباب موجودن. چجوری موجودن؟ اونا به همین نحو موجود میشه، چون اسباب ارضیه هم همشون حوادث هست، اینا هم بالاخره به همین صورت حوادث میشن. ما حوادث بعد از این اسباب رو میگیم، چون خود همین حوادث ممکنه بعد اسباب بشن برای حوادث بعدی. ما به اون اسباب کار نداریم، اسباب رو فرض کردیم موجودن، و اگه بخوان قبل از موجودیتشون بحثتون این همون فرمان شما رو میگیم. یعنی میگیم که سماوات برای ایجاد این اسباب هم علم به علتش که خود علم به علت این اسباب داشتن. حالا علت اسباب خود افلاکن یا یه اسباب دیگری واسطه است؟ بالاخره همه جا از علم و اسباب میرسن به مسببات. ما یه وقت شما اسباب رو عبارت از نفس فلک میگیرید، حرکت فلکی میگیرید، خب یه مسببات مباشری از اونجا صادر میشه. یه وقت اسباب رو همون یه وقت اسباب رو این علم فلک به خودش نمیگیرید، علم فلک به اسباب میگیرید، که این علم فلک به اسباب سبب میشه برای پیدا شدن حادثی بعد از این اسباب. نمیدونه معلوم میشه چی عرض میکنه؟ بله، اون وقت پس حرف شما درسته. اونجایی که شخصی، اونجایی که فلک میخواهد اولین اسباب رو به وجود بیاره، به خودش و حرکات خودش توجه میکنه، میگه این حرکات من سبب از برای فلان چیز و با فلان چیز، با این حرکات من این سبب هست، این فلان چیز حاصل میشه. این شاید داخل در قسم اول باشه، قسم اول که از حوادثی که در زمین اتفاق میفته گفتیم من تلقاء خود نفس فلکیست، بدون این که اسباب زمینی مشارکت و دخالتی داشته باشن. وقتی میخواد اولین اسباب زمینی رو ایجاد کنه، با تصور خود، تصور ذات خودش و این که ذات من حرکت دارد و حرکت من میتواند من شه پیدایش فلان چیز ها بشه، با همون تصور خودشون فلان چیز ها رو ایجاد میکنه. اونا میشن اسبابی که در رده اول هم که از این اسباب دوباره حوادث بعدی زمین میخواد به وجود بیاد، بار دوم که میخواد حوادث بعدی رو ایجاد کنه، این فلک همین اسبابی رو که قبلا ساده شدن تصور میکنه و انجرار و انتهای این اسباب مسبباتشون رو تصور میکنه، چون تصور فلس مسببات درست میشه، دو مرتبه اون مسببات ممکنه به نوبه خودشون سبب بشن برای بعدی ها، باز مجدد این کار انجام میده. پس توجه میکنه که یک بار فلک بدون استنداد از زمینی ها، بدون استنداد از ارضیات، به قول خودشون من تلقای نفسه ها منشه پیدایش یه حوادثی در زمین میشه که اون حوادث اسباب اولیه هستن. بعد با دخالت این اسباب اولیه میره سراغ حوادثی که شاید اسباب ثانویه باشن و هاچسا. پس اینو ما از نظر دور نداریم که فلک با تصور ذات خودش و ادراک علیت خودش منشأ پیدایش بعضی از ارضیات خواهد شد. اینو ما حتما قبول داریم. منتها بعد میگیم بعد از این که منشأ پیدایش اون ارضیات شد، اگر بخواد حوادثی رو که از اون ارضیات به وجود میان تصور بکنه، باید اولا اون اسباب ارضی رو که خودش با تصور خودش ایجاد کرده بود تصور بکنه، بعدن برسه به حوادث. مستقیم نمیتونه برسه به حوادث، بلکه باید اسبابی را هم که به اون حوادث منتهی میشن تصور بکنه. به این ترتیب توجه میکنید که در این حوادثی که بعدن میخوان به وجود بیان ارضیات دخالت میکنن، در اون حادثه اولی که خواست به وجود بیاد نه ارضیات دخالت نشدن، مثلا ارضیاتی نبودن. این با تصور خودش مستقلا و بدون شرکت ارضیات تونست موجوداتی رو به وجود بیاره که این موجودات اسباب بشنن برای حوادث بعدی. اما برای حوادث بعدی حتما لازمی که این اسباب رو دخالت بده. وقتی اسباب دخالت داد قهرن مشارکت من الارضیات صورت میگیره. پس اگر بخوام مطلب رو جمع کنیم اینطور میشه که اون قسم اول که گفتیم سماویات کار انجام میدن بدون مشارکت من الارضیات و سماویات رو تقسیم کردیم به دو قسم طبیعی و نفسانی، این دو قسم کار باعث پیدایش اسباب اولیه‌ای که تو زمین میخوان تأثیر بذارن میشود. وقت بعد اگر بخواد حوادث بعدی به وجود بیاد از قسم سوم استفاده میکنید، یعنی سماویات به کمک ارضیات میروند که حوادثی رو به وجود بیارن. با این بیان که شد هر سه موردی رو که مصنف ادعا کرد مثال زدیم. دو مورد اونجایی بود که سماویات به تنهایی کار انجام میدادند و مورد سوم اونجا بود که مشارکت من الارضیات کار انجام میدادند. خب مطلب رو من خودم مثل پراکنده گفتم، البته جمع کردم تا جایی که ممکن بود جمع کردم، ولی خود این مطلبی که تو کلام ابن سینا آمده پراکنده است. بازم با اون صورت که جمع کردم اگه در نظر داشته باشید این پراکندگی تقریبا از بین میره و مزاحمت ایجاد نمی کنه. شاید نفهمیدم اخلاق؟ بله، این که حتی سوال شما یه مطلب دیگریست شاید خیلی وقت به بحثم نداشته باشه. می‌فرمایید که قبل از ایجاد مسببات افلاک به مسببات قبل از ایجاد مسببات علم دارن یا نه. ما ادعامون اینه که البته دیگه اینجا تحریش نشدیم، ادعاون اینه که افلاک از همون اولی که خدا آفریده کشون با علم به خیشتن علم به تمام مسببات با تمام ترتیبات دارن، یعنی اولین سبب بعد دومین مسبب همینطور هی به این تا برسیم به مسبباتی که دیگه با آخرین مسببات هن و با آمدن اون مسببات مثلا بساط خلقت جمع میشه. همه رو یک جا عالمن، همه رو یک جا عالمن، یعنی این طور نیست که یواش یواش عالم بشه. این یواش یواش عالم شدن مال ماهاست. اونا از همون اول عالمن به تمام آن حوادثی که از اول تا آخر میخواد تو زمین اتفاق بیفته. منتها این تقدم و تأخری که عرض کردم رتبی بود. اولا به اون اسباب عالمن، اسباب اولیه، ثانیا به مسبباتی که به نوبه خودشون اسبابن برای حوادث بعدی، ثالثاً به اون حوادث بعدی که به نوبه خودشون سببن در حوادث سارون ها کذا اینطوری عالمن. علمشون به ترتیب علی و معلولیست، یعنی مراتب رو هم اون مراتب موجودات رو هم ملاحظه میکنن، نه اینکه به لحاظ زمان اول علم داشته باشن به این حوادث، این حوادث اولیه به وجود بیاد بعد بیان با این حوادث اولیه به کمک علم و حوادث اولیه بعد از گذشت زمانی حوادث ثانویه رو بفهمند، اینطور نیست. به همه این حوادث عالمند، یک جو عالمند، منتها حوادثی که نظامشان اینچنین است، این که مهمه، حوادثی که نظامشان اینچنین است که به نوبت میآیند، چون اینچنین عالمند اونها هم اینچنین میآیند، اونا عالم میشوند به همه حوادث یک جا، اما صدور حوادث رو که یک جا نمیبینند. اونا میگن حوادث همه رو ما داریم ولی هر کدوم به جای خودش، هر کدوم در نوع خودش، یعنی یه حوادثی که ممکن است اول خلقت زمین تا آخر به ترتیب بیان ما همون ترتیبش هم میدونیم، ولی همین الان میدونیم، نه اینکه اگر اولی یافت شد با کمک اولی به دومی عالم میشیم، دومی یافت شد به کمک دومی به سومی عالم میشیم، نه همین الان به اولی و ده هزارونی و یک میلیونی و به همشون یه جا عالمی، منطقا میدونیم که این رتبش اوله، اون رتبش خد هزارومه، اون رتبش سر یک میلیونه و هاکذا، رتبه ها رو میدونیم، جایگاه های این حوادث رو میدونیم، هر کدام عاملشون چیست و از چه عواملی رو میدونیم همه رو میدونیم، اون وقت به همون ترتیبی که میدونیم در خارج موجود میشن. علمشون علم زمانی نیست مثل علم ما، بلکه یک جا عالمن، مثل علم عقول یک جا عالمن به تمام حوادثه که در طول مدت ها میخوان بیان و به اسباب عالمن و به مسبباتی که از این اسباب صادر میشن عالمن و باز به مسبباتی که از اون اسباب دیگه صادر میشن عالمن به هاش هستن. نخیر قضا مربوط به عالم عقل، این که دارم عرض میکنم مربوط به عالم نفسه، مربوط به نفس فلکی، در نفس فلکی قضا نیست، حتی اکثر اگه بگیم قدره قدر هستر قضا نیست، قضا مربوط به عالم عقل، در عالم عقل هم همینطوره، عقول هم به تمام آنچه که میخواهد بعدن بیاد عالمن، هر کدوم در مسئله خودشون، علمن کلیه، اون میگیم قضا. علم عقول به موجودات رو میگیم قضا، علم نفوس رو میگیم قدر. خب حالا از رو تصدیف کنیم سطح 436 بودیم، سطح 14 هم من از سطح 13 هم شروع میکنم بخونده. ولوش و ثانی، گفتیم ولوش و ثالث بهتره، فیه شرکت ما مع الاحوال الارضیه، وجه سومی که قوای ثناویه میتوانن منشأ پیدایش موجودات در عالم کون فساد شوند، وجهی است که فیه شرکت ما مع الاحوال الارضیه، یه نوع شرکتی هم با احوال ارضیه دارن، یعنی خودشون به تنهایی منشأ پیدایش حوادث زمینی نمیشوند، بلکه با شرکتی من الاحوال الارضیه باعث میشن، یعنی خودشون با دخالت من الارضیات، و تسببون به وجه من الوجود، به نحوی این فلکیات از زمینی ها و احوال ارضیه متسبب میشوند، یعنی پذیرای سببیت میشوند، که به این صورت ارضیات ها یه دخالتی میکنند یا به تعبیر مسامحی تأثیری میذارند، البته بعدا خواهیم گفت تأثیر نیست، ولی حالا به تعبیر مسامحی تأثیری میذارند، یه سببیتی هم از ناحیه ارضیات هست به وقت منال بودو، البته سببیت رو اگر تأثیر در افلاس بگیریم مجازه، ولی اگر تأثیر در اون حادث بگیریم مجاز نیست، چون ثناویات تأثیر میذارند، ارضیات هم در این شیء حادث تأثیر میذارند، تأثیر ارضیات هم تأثیر واقعی است، تأثیر مجازی نیست، پس اگر تسببون یعنی سببیت اشاره به سببیت نسبت به حادث باشد، سببیت حقیقی است، اگر ما اگر تسبب اشاره به سببیت نسبت به ثناویات باشه، تسبب سببیت مجازی است. علال وچه لجه عبود، به همین نحوی که الان میخوام بجن انه شروع به قولیست که این وصف ثالث رو توضیح میده. انه قد تزهلت، در گذشته در وقتی که علم نفس میخوندیم که گفتیم نفوس فلکی میتوانند ادراک بکنند، ثابت شد که نفوس تلکل اجرام سماویه، این نفوس فلکی ضربن من تصرف فی المعانی جزئیه علی سبیل الادراک است. یعنی یه نوع تصرف در معانی جزئیه میکنن و این تصورشون علی سبیل ادراک غیر عقلی محض، علی سبیل ادراک غیر عقلی محض، یعنی عقلی محض میشون. اگه عقلی محض بود تصرف در معانی جزئیه نمیشد، تصرف در معانی کلیه بود. ادراک عقلی یعنی به دست آوردن معنی کلی، این الان به دست آوردن معنی جزئی است، پس ادراک عقلی محض نیست. همون که قبلا عرض کردیم، صفحه هم براتون خوندم، ادراک عقلی مشروبه، مشروب به ماده است. چون مشروب به ماده است پس درک کلی نمی کنه بلکه درک جزئی می کنه، یعنی به تعبیرشون تصرف در معنی جزئی می کنه. و هم نبباز روشن شد در همون علم النفس که لمثل های لمثل این نفوس هست، که یعنی برای این نفوس و مثل اینها، چون مطلب مطلب کلیست، اختصاص به این نفوس فلکی نداره، بلکه هر چی که مثل نفوس فلکی باشد این حکم دارد، به این جهت میگه لمثل ها توهم نشه که فقط برای نفوس فلکی این حکم است، نه، برای نفوس فلکی و هر چی که مثل نفوس فلکی باشه این حکم است، حکم نیست برای کلی این نفوس. و اند لمثل ها، و باز روشن شد که برای مثل این نفوس فلکی این حق هست که متوسل شوند الی ادراک الحادثات الجزئیه، میتونن حادثات جزئیه رو ادراک بکنن. خب یه مطلب بود که لازم بود گفته بشه، که نفوس قدرت ادراک حادثات، نفوس فلکی قدرت احداثها قدرت ادراک حادثات جزئیه رو دارد. مطلب بعدی اینه که این حوادث جزئی رو چطوری ادراک میکنه. توضیحش اینه که از راه اسباب، که همه رو بیان کردن، از راه اسباب ادراک میکنن. پس اسباب درک می شوند و بعد این ادراک بعد از تعلق گرفتن به اسباب منتهی می شه به وجود مسببات. پس ادراک سماویات علت شد، یعنی با دخالتی از اون متصورها که علل ارضی هستند، یعنی با دخالتی من الارضیات، مجموع سماویات با این ارضیاتی که دخالت کردن منتهی می شوند به پیدایش اون حادث زمینی. و ذالک یمکن به سبب ادراک، به سبب ادراک تفاریق اسباب ها، یعنی اسباب ها به حادثات جزئیه برمی‌گرده. و ذالک یعنی ادراک حادثات جزئیه یا تصرف در معانی جزئیه ممکن است به سبب ادراک تفاریق اسباب این حادثات. اضافه تفاریق و اسباب از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اسباب حل متفرقه. و ذالک یمکن به سبب ادراک اسباب حل متفرقه، یعنی این ادراک حادثات جزئیه یا تصرف در معانی جزئیه به سبب این است که فلک میتواند اسباب متفرقه این حادثات جزئیه را ادراک کنه و از طریق اسباب به این حادثات برسه. کدام اسباب؟ الفائله و القابله، هم اسباب فائله هم اسباب قابله. اما اسباب من حیثوی اسبابون، خود این اسباب یه زمانی جز حوادث بوده، به این به ماهی حوادث ارزشی نداره که ادراکشون بکنه. به ماهی حوادث اگه ادراکشون بکنه منتهی به حوادث بعدی نمیشه، باید به ماهی اسباب برای حوادث بعدی ادراک میشه تا منتهی به اسباب به حوادث بعدی میشه. پس به ماهی اسباب بعد ادراک میشه، نه به ماهی حوادث. اینا بالاخره یه زمانی همین اسباب حادث بودن، از طریق همون ادراکات فلکی به وجود آمدن. پس هم شأن حادث بودن دارن، هم شأن اسباب بودن دارن. به شأن اسباب بودن باید لحاظ بشن تا بتوانن منشأ پیدایش حوادث بعدی بشن. و ما یتعدی الی، این و ما یتعدی الی اصفت بر تفاریق اسباب، یعنی سالچه این توسل به ادراک حوادث جزئی ممکن است به سبب ادراک دو چیز، یکی ادراک کند اسباب متفرقه این حوادث را، یکی ادراک کند ما یتعدی الی را، یعنی ما یتعدی الاسباب الی، اون چه که اسباب به اون چیز منتهی میشن، یعنی همین معلولات، یعنی همین مسببات، همین حوادث که از اون اسباب وجود میاد، هم باید اسباب رو ملاحظه کنه، هم حاصل اسباب رو، هم کیفیت انجرار و انتهای اسباب به این مسببات و حوادث رو. و انها زمیرش به اسباب برمیگرده، میخواد تقسیم کنه اسباب رو به ارادی و طبیعی و بعدم قصری. قصری رو برگردونه به طبیعی ارادی و قسم جدایی حسابش نکنه، اون وقت اسباب منحصر میشه به طبیعی ارادی. وقت بعد هم طبیعی رو هم ارادی رو مستند میکنه به اسباب سماوی و ارضی، همونی که از خارج شدن تا اسباب همه بشنند، همون سماویات و ارضیات، اسباب همه حوادث ولو مباشرتاً اراده است یا صورت طبیعی فلان حادثه، ولی بالاخره همین اراده و صورت طبیعی فلان حادثه هم منتهی کنه به یه مشت امور سماوی و ارضی تا اونا بشنند سبب. وقت فلج هم تصور کند این اسباب رو و از اسباب منتهی شود به اون مسبب، مسبب پیدا شده بر اثر تصور فلج، اما تصوری که خودش تنها نمیده، بلکه تصوری که تعلق گرفته به این امور سماویه و ارضیه که ما اسمش اسباب گذاشتیم. نه، من اشاره کردم به این مثلا، اشاره کردم گفتم بعد از اینکه سماویات و ارضیات به قولیشون با هم توافی میکنن و اجتماع میکنن، باز هم منی که تحت تأثیر این ارضیات و سماویات وارد میشن میتوانم اراده نکنم، میتوانم اراده نکنم و میتوانم اراده کنم، نوعا اراده میاد، نوعا اراده میاد، ولی اگر کسی مقاومت کند میتواند جلوی را بگیرد. مثلا فرض کنید، حالا یه مثالی بزنیم، اگر چه این مثال کافی نیست، فرض کنید من گرسنه هستم و هیچ وسیله برای سیر شدن هم نداره، یه نونی دست کسی است یا در مغازه یه نفره که من هیچ مالکیتی نسبت به این نون ندارم، هیچ حقی هم ندارم، ولی گرسنگی از طرف فشار میاره، حواس پرتی اون صاحب نون هم کمک میکنه، بعدم هم همه علل عوامل دست به دست هم میدن تا منو به دزدیدن این نور نون ترغیب کنه. در همین حالاتی که تمام اسباب دزدیدن تبدیلشون توافی کرده، اجتماع کرده، آیا من میتونم بازم ندزدم، مقابلت کنم، اراده برام پیدا نشه؟ میتونم. مستنده به همون، بله، مستنده به تربیتش من دست، بله، مستنده به تربیتش بدم، مقاومت میکنم چون دزدی رو حلال نمیدونم، مقاومت میکنم چون از عذابی که در پی دزدیش میترسم و چیزهای دیگه، بالاخره همون هم مستنده، بله، شکی نیست. من یه زمانی عرض کردم که اگر ما بخوایم نظام علی فلاسفه رو قبول کنیم، جبر حل نمیشه، جبر علی حتما هست، خودشون هم معترف، خودشون میگن ما جبر علی رو قبول داریم، جبر اشعری رو قبول داریم، جبر علی قبوله، یعنی اگر تمام اجزای علت حاصل شد که آخرین جزش هم اراده منه، این حادث حادث میشه. حالا اراده من چگونه به وجود آمده؟ اگه نقل کلام در خود اراده بکنید، بازم اون یه مشت اسباب طبیعی داشته، همه رو حساب بود آخر سال دارم میگن چیزی نمیمونه، ولی هرچی هست علتش رو داره کار میکنه، جبر علی است، نه جبر عشری، جبر عشری یه چیز دیگه است، غیر از این هست، میگه فعل اصلا از تو صادر نشده، تو مجرای فعلی، ولی فیلسوف میگه تو فاعلی، من تو با تحمیل، ولی تو فاعلی با جبر علی، یعنی علت بر تو این رو تحمیل کرده که حتما این فعل صادر کنی. یکی از اعضای علتت هم اراده است، که خود اراده رو اگه بشکافی میبینی از یه دیگه آمده، خیلی کسیم نقشی نداشتی. جبر علی رو فلاسفه قبول دارن و لذا فلاسفه نمیتونه امر بین الامرین رو که شیعه معتقده اثبات کنن، حرف فلاسفه به امر بین الامرین منتهی نمیشه، به جبر منتهی میشه، منتهی جبر اشعری نه، ولی تو جبر فلسفی به جبر علی، البته اینم خارج از بحث بود. من بعد از اینکه جواب داده بودم خارج از دست اشکال نداره، من سوالات خارج از دستم جواب بدم. و انها یعنی این اسباب دائما منتهی می شوند الى طبیعیت او ارادیت، یا طبیعی یا ارادی. وقت طبیعی منشأ پیدایش اون مسبب می شوند، ارادی هم منشأ می شوند. اونجا کدوم ارادی؟ ارادی که من میتونم در مقابلش مقابلت کنم و نظرم تأثیر کنه، اونو میگن نه، اون اراده فاکره، اراده سسته، اراده غیر حتمیست، اون به نتیجه نمیرسه. لذا اراده حتمی بشه اون وقت ارساطه میشه. پس اون که منشأ پیدایش بلف یا سبب طبیعیست که در این دیگه شرطی نداریم که سبب طبیعی منتهی میشه که به مسبب، اما یا سبب ارادیست. اگه سبب ارادی بشه قید میزنیم که نه هر ارادهی، چون هر ارادهی منتهی به مسبب نمیشه. اراده حتمی و جزمی باید باشه، نه اراده فاطر و سست. لذا میگه او ارادیت موجبه، ارادهی که ایجاب کنه، یعنی وجود بلغیر بر اون فعل وارد کنه تا اون فعل بشه واجب بلغیر و بر صادر بشه. لیست ارادیت هم فاطر، یعنی لا ارادیت هم. نه ارادی فاطره، فاطره رو توضیح میده غیر حاکمتن ولا جازمت، که حتمی نیست، جزمی هم نیست، که فاطر یعنی سسته. این چنین اراده هم سبب نیست، اون اراده سببه که حاتم و جازم باشه. خب اسباب یا طبیعی هم یا اراده منجله هستن، این دوتا. قاصر چی؟ اسباب قصری هم در فلسفه گفته میشه، میتونم نه اسباب قصری رو جدا حساب نمی کنیم، زیرا یا به اراده منتهیش می کنیم یا به طبیعی. ولا تنتهی الی القصر، یعنی این اسباب منتهی به قصر نمی شن، یعنی ما اسباب قصری نداریم. چرا؟ فإن القصر إما قصر عن طبيعة وإما قصر عن إرادة. این سبب قصری یا از طبیعتی قاصرش بوده یا اراده قاصرش بوده. پس یا قصر عن طبیعة یا قصر عن إرادة، یعنی یا اینکه امر طبیعی این قصر رو گذاشته یا امر ارادی گذاشته. بنابراین و الیهما ینتهی التحلیل فی القصریات اجمع، الیهما یعنی الی طبیعیه و ارادیه منتهی می شود تحلیل در تمام علل قصری، از ما یعنی تمام علل قصری، تمام علل قصری یا منتهی می شن به طبیعی یا منتهی می شن به ارادی. پس ما علل قصری رو جدا و مستقل نمی شمریم، علل رو منحصر می کنیم به همون طبیعی و ارادی. و حالا بحث می کنیم در ارادی که چگونه علت، چگونه سبب است، و در طبیعی بحث می کنیم چگونه سبب است. هر دو رو منتهی میکنیم به ارضیات سماویات، یعنی میگیم اون طبیعی هم حاصل علل ارضیه و سماویه است، اون ارادی هم حاصل علل ارضیه و سماویه است. بنابراین اسبابی که ما در جهان داریم منحصر میشود به همون اسباب سماویه و ارضیه. فلک هم به همون اسباب عالم است و علم و اون اسباب منشأ پیدایش و حوادث میشه. بنابراین اون حادثی که به وجود آمده از افلاک به وجود آمده، نه از افلاک به تنهایی، بلکه از افلاک با دخالتی من الاسیات. این انشاءالله بعدم گفته میشه، من هی تکرار میکنم تا اینکه وقتی مطلب گفته میشه به آخر برسه، دو مرتبه و جدی توجه بده. ثم این الارادات کلها کائنتون بعد ما لم تکن، اگر کلها رو ترکیب بگیریم کلها میخونیم، اگر ترکیب نگیریم مبتدا بگیریم کلها میخونیم. ارادات میشه اسم این، نه کلها کائنتون بعد ما لم تکن میشه مبتدا و خبر، مجموعه خبر این، نه کلها میتونیم بخونیم، کلها میخونیم. ثم این الارادات همشون کائن بعد ما لم تکن هستن، این حادثن، کائن بعد ما لم تکن این حادثن. پس اگر حادثن همونطور که هر حادثی سبب میخواد، اینا هم سبب میخواد، فلها اسبابون که تکوافا فتوجبها، اجتماع میکنن به هم دیگه، همشون به هم پیدا میشن، اون وقت فتوجبه ها اراده رو باعث میشن. فتوجبه ها یعنی باعث پیدایش اراده میشن. پس خود اراده هم توجه میکنید که چون حادثه سبب میخواد، که اون اسباب میخواد، که اون اسباب باید با هم توافی کنن و جمع بشن تا وقتی جمع شدن ایجاب کنن اراده رو و وجود حتمی به اراده بدن. خب ممکنه شما بگید احتیاج به اون اسباب نداریم، بلکه اراده رو مستند میکنیم به اراده قبل، یا اراده رو مستند میکنیم به طبیعت شی. این هر دو رو ایشون رد میکنه. اراده اگه مستند بشه به اراده قبل، منتهی به تسلسل بشه یا باطله. اراده اگه مثل این منتهی بشه به طبیعت، چون طبیعت دائمی است پس اراده با دائمی میشه همین اراده خاص. همین اراده خاص باید دائمی باشه و دائمی بودن اراده خاص باطله، پس مسلط بودنش به طبیعت باطله. وقتی که این دو تا رو رد کرد، یعنی استناد اراده به اراده قبلی و همچنین استناد اراده به طبیعت مرید رو نفی کرد، وقت می‌پردازد به استناد این اراده به امور سماویه و ارضیه که مسئولش هم همینه. این می‌خواد نتیجه بگیره. و لیست روجد ارادتون به ارادتین، اراده به اراده سابق یافت نمیشه و الا لذه حبت، یعنی این ارادات الا غیر نهایت و تسلسل در اراده لازم میاد که قاتل. ولا ان طبیعت للمرید، ولی هم اراده صادر می شود از طبیعت مرید و الا، یعنی این ولا ان طبیعت المرید ادعا بود و الا دلیل قیاس استثنائیش دلیل این لات ان طبیعت المریده. چرا اراده از طبیعت شخص مرید صادر نمی شه؟ زیرا اگر صادر شود، اگر صادر شود این مقدم للزمت الاراده مادامت طبیعه، اراده و امر لازم و غیر زائل می شود مادامی که طبیعت موجود باشه. مادامی که طبیعت یعنی علتش موجود باشه، این اراده که معلول موجوده، چون قانون داریم که اگر علت موجود این معلول موجوده. اگر علت رو شما طبیعت قرار بدید، مادامی که طبیعت موجوده اراده باید موجود باشه، در حالی که تاری باطله، یعنی اراده همیشه موجود نیست. مادام طبیعت موجود نیست، اراده گاهی هست گاهی نیست. از اینجا می فهمیم که اراده مستند به طبیعت نیست. و الا یعنی اگر اراده مستند به طبیعت بود، لازمت اراده مادامت طبیعه، لازم بود که اراده همیشگی باشد مادامی که طبیعت هست. یعنی مادامی که طبیعت و علت هست باید اراده باشه و در حالی که نیست. بلکه ارادات، یعنی حالا که معلوم شد اراده مستند به اراده قبلی نیست و الا محضور تسلسل لازم میاد و همچنین مستند به طبیعت نیست و الا محضور دوام یک اراده لازم میاد، حالا که معلوم شد این دو تا نیست، پس دلیل ارادات تحت صد به حدوث علالین. یل موجبات و دوائی، یک حالت اعتراض به جمله مترجه است که علل رو تفسیر میکنه. ما این جمله مترجه رو برش میداریم، عبارت میتونه میشه دلیل ارادات تحت صد به حدوث علالین تفتن رو الى عزیات و سماویات. یعنی اراده عادث می شود به حدوث عللی که اون علل آخر سر مستند می شن به ارضیات و سماویات. علل هر چی باشه، این اراده مستند به اون علت می شه، اون علت ممکنه مستند به چیز دیگه بشه تا بالاخره منتهی بشه به یه امر سماوی و ارضی. حالا اون علل چی هن؟ علل می توانند موجبات باشند که کارو تمام کنند، می توانند دوایی باشند که کارو تمام نکنند، تحریک کنند شخص رو به سمتی که بره کارو تمام کنه. که علل دو جورند، یکی موجبات هم یکی دوایی هست. دوایی قدرت موجبات رو نداره، تحریک میکنه اما ایجاب نمیکنه. موجبات دیگه اون آخرین مرحله علفه که دیگه میخواد معلول ایجاب کنه. این یه بیان برای حیل موجبات و دوایی. بیان دیگه اینه که بگیم این اختلافی که ایشون اینجا گفته اشاره به اختلاف مبنا داره. حیل موجبات بنابر نظر فلاسفه و دوایی بنابر نظر متکلمین. تو متکلمین اراده موجبه قائل نیستن، اونا دوایی قائلن. به خصوص ما متکلمین اشعری ممکنه حیل موجبات یعنی به مبنای فلاسفه، حیل دوایی به مبنای متکلمین باشه. اونجور هم که اول اشعرم درسته، هر دوست درسته. ولی ارادات تحت و صد و حدوث علالن که اون علال مسترد میشن آخر سر به ارضیات و سماویات. پس علال ارادیه و اسباب ارادیه همه منتهی شدن به همین ارضیات و سماویات. و تکون موجبتن ضرورتن یه تلچل اراده، تکونه یعنی این ارضیات و سماویات همه وقتی جمع شدن به طور افترار موجب میشدن و به طور ضرورت واجب میکنن این اراده رو که اسباب هم بالاخره یعنی اسباب علت تامن. علت تامن که شد بلکیت بل استرار ضرورت نیه بلکیت رو بر استرار موجب تلجا اراده میشن. ضرورتا در جوانه بدهتا نیست، ضرورت منه استرار، یعنی حتما حتما موجب تلجا اراده میشن چون علت تامن هستن. خب تا اینجا روشن شد که اسباب ارادیه منتهی میشوند به ارضیات و سماویات. حالا میریم سراغ طبیعت و همه طبیعیه. اما اسباب طبیعیه دو قسمند، و این کانت ثابتتن، اگر این اسباب حادث نباشن ثابت باشن صحیح اصلا، این اسباب میشوند اصل. اینه بیده خودشون مستنده رسیده نیستند، بلکه خودشون جز اسباب سماویه و عرضی هست، یکی از اسباب سماویه و عرضی حساب میشن. دیگه لازم نیست منتهی شدیم به سماویه و عرضی، خودشون سبب سماویه و عرضی بگیریم. البته سماویه نیست، عرضیه. میتاب؟ بله، سماویه عرضیه دیگه. البته چون از سماویت صادر شده از این جد میشه گفت سماویه هست. اما طبیعه اسباب طبیعی اگر ثابت باشن، حادث نباشن، طبیعه اصلا اصلا یعنی خودش اینه که از سماویات و ارضیات هم که منشأ پیدایش حوادث بعدی میشن. اما به این کانا قطعه باشد. اما اگر این سبب طبیعی سبب ثابت نباشه، سبب حادث باشه، امروز هست فردا نیست، مثل همین صورت آبی، صورت مایی که قبلا نبوده وقتی که هوا رو تبدیل کردیم پیدا شده، یا صورت هوایی که قبلا نبوده وقتی آب رو حرارت دادیم پیدا شده، که نیشن حادث. سلام حالا اینها تسکن دیجن الا امور سماویت و ارضیه، اینها مستند به امور سماوی و ارضیه میشن، همینطور که الان مثال زدن مستند به آتش که یه امر ارضیه. پس نتیجه مطلب تا اینجا این شد که قصریه ها اسباب قصریه برگشتن به ارادیه و طبیعیه، اسباب طبیعیه و ارادیه هر دو برگشتن به امور سماوی و ارضیه. خب پس اسباب با این بیان منحصر شدن به امور سماوی و ارضیه، با این بیان که گفتیم اسباب شدن امور سماوی و ارضی. حالا اصل بله این مثلا فرسون صورت نوعیه صورت نوعیه مثلا فرسون عناصر عناصر کلیه، صورت نوعیه عناصر کلیه که اینه دیگه تبدیل بشه میشه، یا فرس کنید که صورت نوعیه یک امر معدنی که صبر نوعیه اونان ثابته، یعنی سنگ مثلا یا معادن. البته صبر نوعیه نه، یعنی ایر حادثه معلوم میکنی نبیم هم به منه قدیم هم دیگه رسال نداره برمی اصلا مثل صبر عناصر ولی نه صبر عناصر هم قدیم هم قدیم به غیر هم صبر عناصر کلیه ها، نه عناصر جزی، عناصر کلیه هم میخواد سیگنه رو زمینه، این صورت ثابته، یا هوا یا آب یا نار. اما این آبی که من توی این کاسه جمع کردم این از اشیاء عناصره، خود عنصر کلی نیست، عنصر کلی هم کره آبه یا کره خاکی یا کره هوا با آتشه، این تغییر صورت نمیده. جزئی اگر عنصر جزئی شما داشته باشید، اون عنصر جزئی که به صلاح میگن از اجزای عناصره، اینی که از اجزای عناصره این تغییر صورت میده. پس ما صور طبیعی ثابت هم داریم مثل خود صور عناصره، به شرط که عناصر کلی باشه، متغیر هم داریم، حادث هم داریم، خود عناصر هم جز اسباب هم دیگه، بالاخره اسباب قابلی هم این عناصر باید ترکیب بشن بدن انسان درست بشه. خب یکی از حوادث انسانه، این انسان علت قابلیش همین عناصره. پس عناصر جز اسباب هستند، اسباب سماوی هم هستند، خودشون اصلا نه سبب داشته باشن سبب ارضی داشته باشن، خودشون اصلا یکی از اسباب ارضی هستند که باید حوادث اینا منتهی بشه. اونجا به نحو انتهاء حادث به علت قابلیش، اینا علت فاعلی نیستن، علت قابلی هستند و قرار شد چه اسباب اعن باشد علت از اسباب فاعلی و اسباب قابلی. در همین صفحه قبل گفتیم تفاریق اسباب هل فاعله و هل قابله. عرفت جمیع هذا فی ما قبل، همه این مثال در مقبل شناختی که همه اون اسباب منتهی میشن به اسباب سماوی و عرضی، و باز شناختی ان لذده ها محاضر علل و تصادم ها و استمرار ها نظاما ینجر، یعنی ینجر و علل مالی، فهمیدی که این علل وقتی با هم ازدهام کنن، اجتماع کنن و با هم تصادم کنن و استمرار پیدا کنن، از همین ازدهامشون نظامی که منجر به معالی میشه به وجود میاد، یعنی دارای نظامی میشوند که معلول رو در پی دارد. مثلا فرض کنید که این علل که یکیش خاکه، یکیش آبه، یکی حواسه، یکی آتشه، اینا وقتی جمع بشن با یه هیئت خاصی منجر میشن به معلول که بدن مثلا انسانه، یا چیزای دیگه، علتهای قابلی، علت فاعلی وقتی جمع شدن اثر میذارن. و ان الازدحام هذه العلل این اجتماعشون و تصادمشون و استمرارشون نظامی است که ما این نظام رو در دختیم توضیح دادم مطلب از خارج این نظام اسمش رو بسیم حیات انجراح، یعنی این امور این اسباب منجر می شوند یا مسببات، این منجر شدن هیئتیست، هیئت انجرار رو این فلش می دونه ارشدن همونطور که خود اسباب رو می دونه، اسباب و مسببات و هیئت انجرار رو می دونه. هیئت انجرار یعنی همون نظم نظامی که در اثر تصادم و اجتماع و استمرار این علل به وجود میاد و این نبت دانست که قبلا که لذده ها محاضر علل و تصادم ها و استمرار ها نظامیست که این نظام منجر به معالی می شود به حرکت به حسب حرکت سماویه، یعنی به حسب حرکت سماویه این نظام باعث میشه که اسباب منتهی شوند به معالی. اگر حرکت سماویه نبود هر سبب در جای خودش بود، منتهی نمی شد به مسببات، چون سبب ها سبب های مادی هستند، مسببات هم مسببات مادی هستند، باید اون سبب به سمت مسبب نزدیک شود. اینو در فصل اول از مقاله قبل گفتیم که باید فاعل به قابل نزدیک شود، علت اگر علت دور باشه تأثیر نمیذاره، باید هی نزدیک بشه تا نزدیک که شد بتونه اثر بذاره. نزدیک شدن به سبب حرکت سماوی است. یعنی مثلا فرض کنید که سبب این زید نطفه است، این نطفه باید با حرکت سماوی یا به تعبیری یا با گذشت زمان، حرکت سماوی هم گذشت زمان، با گذشت زمان این نطفه بیاد تا در صلب این پدر قرار بگیره و بعدم در رحم این مادر قرار بگیره، اون وقت منشأ بشه برای پیدایش این ولد. همونطور که توجه میکنید با حرکت سماوی علت نزدیک میشه به معلول و بعد منتهی میشه به معلول. در علت های مادی اینطوری، در علت مجرد نه، علت مجرد به زمان کار نداره، از دور و بدون احتیاجی به وضع و محاذات و امثال داره تاثیر خودش میذاره، اما علت های مادی اینطوری نیستن. علت های مادی باید یه رابطه با معلول پیدا کنن تا بتوانن در معلول تاثیر بذارن. خب این رابطه رو عرض کردیم با قرنبال درست میکنن در فصل اول از مقاله قبلی که مقاله نهم بود، این مطلب توضیح داده شد که علت باید به معلول نزدیک بشه تا بتونه معلول ایجاد کنه یا در معلول اثر بذاره. البته ایجاد کار علل مادی نیست، علل مادی نزدیک میشن تا تأثیر در معلول بذارن نه ایجاد کنن. خب پس توجه شدید که این به حسب حرکت سماویه منجر میشود، این به حسب مطلب رو ینجره، ینجر رو این علل به معالی به حسب حرکت سماویه. اگر حرکت سماویه نباشه، یعنی گذشت زمان نباشه، نوبت این معلول نمیرسد، علت به این معلول نزدیک نشده تا نوبت به پیدایش معلول برسه. فاذا علمت الاوائل یا علمت الاوائل، اگر علمت بخونیم به نفوس سماویه برمیگرده، علمت هم بخونیم مجهوله ولی در واقع به همون برمیگرده. اگر سماویات، نفوس سماویات اوائل رو یعنی اسباب رو به ماهی اوائل یعنی به ماهی اسباب بدانند و هیئت انجرار این اوائل الى سبانی یعنی مسببات رو هم بدونه، قهرن علمت یا علمت سبانی ضرورتا اینه بلبسه ها یا بل استناه علمتن؟ نه علمتن البته علمتن درسته، علمتن درسته، ولی اینجا بحث در علمتن نیست، بحث در نفوس سماوی است. اگر نفوس سماوی اوائل رو یعنی اسباب رو بدانند و منتهی شدن اوائل یعنی اسباب به سبانی یعنی مسببات رو هم بدانن، قهرن علم به سبانی یعنی علم به مسببات پیدا خواهند کرد. فعضا علمت الاوائل به ماهی اوائل، از شدن این اوائل خودشون حالت حادث بودن هم دارند، یعنی حادثی هستن که در این حال سببن. اگر به ماهی حوادث ملاحظشون کنید، نه اینا منتهی به مسببات نمیشن، اگر به ماهی اسباب ملاحظش میکنه منتهی به اسباب میشه. فعضا علمت الاوائل به ماهی اوائل و همچنین علمت هیئتون جراره ها کلس سبانی علمت سبانی، سبانی که مسبباتن علمت ضرورتن یعنی دل براها یا ضرورتن یعنی دل استرار، هر دو سرسته. پس با علم به علت علم معلوم پیدا میشه و فرض اینه که سماویت میشنی یعنی علم به علت دارن، علم به حیات انجرار هم دارن، پس فهران علم به سبانی هم پیدا میکنن. پس همه مسببات و همه حوادث در علم اونها هست و چون علم اونها علم فعلیست پس اثر میگذارد و این حوادث رو ایجاد میکند، منطقه نه خود اون علم فعلی به تنهایی اثر گذاشته باشد بلکه با دخالت من الانفیات که چند بار توضیح دادم. فمن هذه الاشیاء علمنا ان النفوس السماویه و ما فوقها عالمتون به جزئیات. از این اشیاء و از این تبیینایی که گفتیم دانستیم که نفوس سماویه که مدبرات مباشر افلاکن و ما فوقها یعنی ما فوق این نفوس سماویه که عقول و موادی عالمن همشون عالم به جزئیات، از طریق اسباب عالم به جزئیات میشدن، مستقیم خود جزئیات نمیدونستن، از طریق اسباب عالم میشدن، مثل منجمی که از طریق اسباب به کسوف عالم میشد. مباشر نبودند، مباشر نبودند عقول، بله از طریق همین عدد درست گفتم مباشر حوادث نبودن، یعنی اینطور نیست که علمشون مستقیم و مباشرتاً به حوادث تعلق بگیره، چنانچه علم شخصی که کسوف رو مشاهده میکنه مستقیم به خود این حادثهی که کسوف رو تعلق میگیره، مباشرتاً و مستقیماً به این حادثه تعلق میگیره. عقول و نفوس اینطوری نیستن، عقول و نفوس اولاً به اسباب عالم میشن، بعد از طریق اسباب این حوادث عالم میشن، یعنی نسبت به حوادث علم مباشری ندارن، علمشون مباشر مباشرت دارد به اسباب، از طریق اسباب به مسببات. فمن هذه الاشیاء یعنی از همین طریق علم به این اشیاء و علم به مسببات است که علمنا، از همین توضیحاتی که دادیم دانستیم که نفوس سماویه و موافقشون عالم به جزئیات هستند و چگونه عالم به جزئیات هستند. مثال هم زدیم، مثال زدیم که ما که به کسوف جزئی عالمیم چگونه عالمیم، یه وقت چشمم عالم میشه اون وقتی که ببینم، یه وقت عقلم عالم میشه اون وقتی که اسباب کسوف رو ملاحظه کنم، من وقتی اسباب کسوف رو ملاحظه کردم از طریق عقلم عالم میشه به کسوف، نه به کسوف جزئی، به کسوف کلی که جزئیش این کسوف هست اتفاق افتاده. اگر هزار تا کسوفی که حاصل محاسبه من باشد در جهان اتفاق افتاده با اون محاسبه نمیش عالمم، اما اتفاق افتاده که از بین اون هزار تا که میتوانست حاصل شده بیشی حاصل شده، پس من علم به کسوف دارم اونطور از طریق علم، اما اون کسی که مشاهده میکنه علم به کسوف یعنی علم به این جزئی داره از طریق خود همین کسی. ما می‌بینیم که علم نفوس و مافوق به جزئیات علم مباشری نیست، این مثل علم اون کسی که کسوف رو مشاهده می‌کنه نیست، بلکه علم من طریق سببه، یعنی مثل کسیست که محاسبه می‌کند و از طریق محاسبه و توجه به اسباب کسوف این کسوف رو پیش‌بینی می‌کند. هنوز وقت داریم، مطلبم تمام نشده، وسط مطلبی ولی خیلی من به سختی دارم توضیح میدم، اگه اجازه بدیم در رشون دارم چند سوره علی علت جزئی باشه، اگر حواسی داشته باشه و از طریق علم به خودش، بله ممکنه کسی علت باشه اگر داشته باشه، علت باشه برای یه امری، میتونه از طریق علم به خودش که علت هست به اون امر عالم بشه، میتونه چشمشو باز کنه اون امر ببینه اگر داشته باشه. هر دیار آخر برش ممکنه، منتها کسی که از طریق علت بتونه عالم بشه، از طریق علت عالم میشه، نوبت به اون بعدی نمیرسه. این چون علم به خودش داره قبل از اینکه چشمش رو باز کنه، قهرا علم به اون معلول داره، دیگه احتیاج نداره که با چشمش اون معلول ببینه و همون علمش یافته. اگر داشته باشیم یه همچین موجودی که هم از طریق علم به خودش بتواند به معلولش عالم شود، هم از طریق حواسش بتواند عالم شود، این قبل از اینکه از طریق حواس عالم بشه، از طریق علم به خودش عالم شده، پس احتیاجی به علم به حواس نداره. علم از طریق حواس نداره.